بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب دوستان عزیز، شب بسیار بزرگی است امشب که شب جمعه، شب قدر، شب شهادت مولایمون حضرت سید الاوصیا امیر المؤمنین علیه السلام. خدا را قسم میدیم به احترام کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که گناهانی که مانع استجابت دعاست از ما ببخشد و بیامرزد. امشب خدا را قسم میدیم به حرمت کریمه اهل بیت هیچ شیعه ای را محروم بر نگرداند. امشب آقا دعا بسیار مهم است، یعنی باید التجا کنیم، تضرع کنیم و ابتهال کنیم به درگاه پروردگار، حال دعا پیدا کنیم که شب قدر است و امشب شفیعی داریم به مانند امیر المؤمنین علیه السلام که انشاءالله بخواهیم از پروردگار که حضرت بر ما اشراف پیدا کند، انشاءالله دعوات ما مستجاب گردد. بحث دیروز در این بود که امیر المؤمنین علیه السلام مشابهت های عدیده با قرآن دارد و بعضی از اون مشابهت ها رو خدمت عزیزان توضیح دادیم و امروز که در آستانه شهادت اون حضرت هستیم و در استقبال شب قدر هستیم، به مشابهت مهم دیگری اشاره می کنیم و در خدمت اساتید بزرگان، در خدمت فقیه بزرگ حضرت آیت الله آی فاضل دامت برکاته درسی پس میدیم. ولی یکی از مشابهت ها عمق فضائل و مناقب و پیچیدگی شخصیت حضرت هست، چنانچه این مسئله در مورد خود و قرآن هست. توصیف قرآن رو هیچ کس به مانند خود قرآن ناطق امیر المؤمنین علیه السلام نکرده. حضرت اوصاف عجیبی برای قرآن ذکر می کند که متاسفانه اونچنان که شاید و باید در اون اوصاف تعمق نمی شه، اندیشه نیست. یکی از اوصافی که حضرت برای قرآن کرده که خود حضرتون وصف دارد و امروز ما روی همون وصف انشاءالله مصدق هستیم، در مورد قرآن می فرماید بحرون لا یدرک و قعرخ، دریاییست که قعر اون را نتوان یافت، هیچ کس به قعرش نمی رسه. ولا تنقضی عجائبه، این جمله معصومه، یعنی شعر نیست، اغراق نیست، عین قرآنه. شما آقایون علما عزیزان که بهتر از من میدونید ببینید تعبیر حضرت چطوره. ولا تنقضی عجائبه، یعنی عجائب قرآن پایان ندارد. عجیبه، نه که میگه عجائبش زیاده، بی پایانه، بی نهایته. اسراری در قرآن هست که آقا تمام نمیشه. اینطور گفتن صاحب نظران، گفتن فرض میکنیم خدا به یک بنده دانشمند و مهذب، نه فقط دانشمند، چون فهم قرآن پاکیزگی هم میخواد که در روزهای گذشته گفتیم لا یمسه الا المطهرون، یک بنده دانشمند و پاکیزه ای را خدا فرض میکنیم 1,000,000 سال عمر بده. این در این 1,000,000 سال با تمام تدبر و تعمق ماهی یه قرآن ختم کنه، یک بنده دانشمند و مهذب مثل حضرت سلمان ها، نه آدم معمولی که محرم اسرار است. فرمودن یه همچه بنده ای بر فرض 1,000,000 سال عمر بکنه و هر ماه یه قرآن با اون دانش و با اون پاکیزگی با تمام تعمق ختم کند، بازم به عجائب قرآن، به پایان عجائب نمیرسد. عجیبه. یه قرآنی که ظاهرن حجم بزرگی نداره ولی میفرماید فیه تبیان و کل شیء، اینم خود قرآن درف بزرگیست، لا تنقضی عجائبه، شما میبینید که هر روز یه ترده ای از قرآن کشف میشه. اونها که عرض میکنن با علوم ظاهری کار دارن، اونا به یه چیزایی پی میبرن، اونا که با علوم باطنی کار دارن، اونا به یه چیزایی پی میبرن و یه چیزای عجیبی در قرآن بعضی از بزرگان کشف کردن که تازه اونا گفتن برای قرآن چیزی نیست اون هم، ولی عجیب بودن قرآن را میرسونه. شما میبینید میگه فیه تبیان و کل شیء ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. گفتن صاحب نظران که اگر کسی کلید این کارو داشته باشه میفهمد که همه چیز در قرآنه. شما چه میدونید الان همین نشستن ما، اسمای ما دونه دونه، این مکان، تمام مشخصاتش در قرآن باشد، منتها کلیدش لازمه. بله، محض نمونه میخوام عرض بکنم، این برای قرآن بازم میگم چیزی نیست. یک نفر از علمای بزرگ برای بنده نقل کرد، گفت من جوان بودم، یه شیخ پیری در جای دیده شد که این شیخ علومی داشت و اسراری داشت و حالا قضیهشو نمیخوام ادامه بدم. خلاصه میگفت که اگر کسی مشکلی داشت، یه معضله‌ای داشت، این قرآن رو باز میکرد، 4 حرف از اول آیه برمیداشت. ببینید تکرار میکنیم که این برای قرآن چیزی نیست، ولی میخوام یه قدری تقریب ذهن بشه که بالاخره فیه تبیان و کلشه یعنی چی؟ لا تنقضی عجائبه یعنی چی؟ بله، عرض میکنم حضورتون که گفت 4 حرف برمیداشت را هر آیهی که باشد، با اون 4 حرف تمام ماجرا را میگفت، تمام قضیه را. این مشکل کی حل میشه؟ کی میاد خبرشی میاره؟ اون آدم چجوریه؟ چه ساعتی میاد؟ خب این یک نمونه کوچکیست که ما اقلن این رو قبول کنیم که فیه تبیان و کل شیء یه نمونه مختصری داره و عجائبی باز در قرآن هست که البته نمیدونم من و امثال من یک روزی میشه که توبه کنیم، انابه کنیم، یه چیزی بفهمیم یا از خودمون مایوس بشیم، اما انقدر میدونیم که هستن افرادی کن اسرار را میدونن. الان بنده گنج طلا ندارم ولی اینو میدونم چی یه عده گنج طلا دارن، این مقدار را کدام میدونه که یه چیزایی هست آقا در قرآن، یه چیزایی کشف کردن، بعضیا خدا شاهد مهر بر لب نهادن اصلا نمیگن به کسی، کسی رو پیدا نمیکنن بگن، دیگه اینا مبتذل بشه اون گوینده ظلمت میگیره، شنونده سرگردون میشه. بالاخره هر کس به اندازه خودش، این قرآن رو خدا سهمیه بندی کرده، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِينَ. من حالا یه طلبه عرض کنم که ناقابلیم، ولی به طلبه های جوان عرض میکنم که این یه آیه هم نکته دارد به ذهن قاصرم رسیده، اینم میگم. یه وقتی با بعضی از بزرگان و علما بحث میکردیم، مرد بزرگی بود رضوان الله علیه، از اولیا بود، نظرش این بود که قرآن آسانه و خیلی اصرار داشت بر این که قرآن آسانه، خیلی ساده است، و این مرد بزرگی بود البته، و این استدلال رو میکرد که ولقد یسرنا القرآن للذکر. من گفتم که آقا پس امیرالمؤمنین میفرماد القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، ظاهرش زیبا و چشمگیر است، باطنش عمیقه، به این چی میگین؟ نمیدونم چه جوابی داد. بعد از وفات اون مرد یادم افتاد که کاش این نکته رو بهش میگفتم که ولقد یسرنا القرآن للذکر. این که للذکر آورده بعید نیست میخواد بگه بعد تذکری قرآن آسانه، نه همش. و جا عرب بکه کجاش آسانه؟ بله؟ بلغت یستر قرآن لذکر، بعد ذکرش آسانه، بعد تذکرش آسانه، اقیم الصلاه آسانه، اجتنب و کثیرم من الظن آسانه، بلا تنابزو بالالقاب ها، بلا یغتب بعضکم بعضا، اینا آسانه. اما دیگه عجائبی در قرآن هست که اونا آسان نیست. حالا بگذاریم، مقصودمون ذکر مشابهت است. پس ملاحظه می فرمید که قرآن ناطق امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مورد قرآن می‌فرماید که لا تنقضی عجائب، و همینطورم عجائب امیرالمؤمنین تمام نمیشه. اسراری در وجود نازنینش هست که از عقول ما خارجه، من نمیدونم به خدا چه عرض بکنم. بله عرض می‌شود حضورتون، یه درفتن گرفتن از آقا چیزی که باید بگیرن، یه عده نتونستن علی علی گفتن ولی این طرف موندن، هوای نفس نگذاشت. چون هوای نفس اگر آقا باشه، خودنمایی باشه، یا اینکه فکر کنه که از امیرالمؤمنین چیزی بگیره به دیگری نشون بده، اسم در بیاره، خدا شاهده هیچ بهش نمیدن. این دستگاه ولایت بازی بردار اصلا نیست، بازیگر رو آنچنان از دمش میگیرم بندازم بیرون که دیگه بر نگرده. و کسی بخواد با این دستگاه بازی کنه، آنچنان سیلی میزنن که هرگز بلند نشه. چه دهنم بستست، نمونه های دارم عرض بکنم، منتها نمیتونم بگم. دیدم افرادی رو که سیلی خوردن برای همیشه خوابیدن. دستگاه دستگاه بزرگیست، این دستگاهی است که شهید داده، ششماهه داده، امام حسین داده، قمر بنی هاشم داده. یکی بیاد با این دستگاه بخواد برای خودش جاه و جلال درست بکنه، این رو وسیله اسم در آوردن خودش قرار بده، هوای نفس داشته باشه، آقا هیچ بهش نمیده. بله اونایی که از امیرالمؤمنین چیزی گرفتن جز او چیزی ندیدن، فقط علی. توجه کردید؟ دیگه یادگار انشالله که تازه رسیده در اواخر عرضم به شما خواهم گفت، یه یادگاریست تازه رسیده، از حالا میگم که تشنه بشید تا آخر عرضم انشالله، که امشب در شب احیا به دردتون میخوره، احیاتون صد مرتبه رنگین تر از همیشه خواهد شد انشالله. بگید انشالله و بنده روسیه را هم دعا بکنید، حالا سب کنید تا انشالله به اونجا میرسیم. بله با چی میگیم؟ لا تنقضی عجائبه. اون وقت میان یک بحثای کودکانه گاهی میبینید که امیرالمؤمنین میدونست قاتلش مسجده، تو چه کار داری رانده شده از در خانه ولایت؟ امیرالمؤمنین همه چیزی میدونست، حالا این که چیزی نیست. اگه میدونست چرا رفت؟ بابا اون روز گفتم به طلبه های عزیز جوان، گفتم یکی از مشابهت های اهل بیت با قرآن اینه که اینا همینطور که قرآن محکم متشابه داره، اینها هم در اقوال محکم متشابه دارن. این نفی حدیث ما محکمن که محکم القرآن، و متشابهن که متشابه القرآن، هم در افعال محکم متشابه دارن. بعضی از افعال اینا متشابهه، به ما ربطی نداره اصلا. امیر المومنین میدونه قاتل در مسجده، میتونه بره ولی تو نمیتونی بری، من نمیتونم برم، متشابهه. حالا هی خیال میکنن که با ضربه یزره با این حل میشه. بابا سر امیر المومنینه، سر ریست که کوها طاقت نمیاره. یه روایت پیدا کردم که از مشابهتهای قرآن با امیر المومنین اینم بگم بعد بحث ادامه بدم. آقایون همینطور که میفرمد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، درسته؟ روایت پیدا کردم امیر المومنین فرمود که یک کوه اگر منو کماه و حقه دوست داشته باشد از هم میپاشه. حدیث پیدا کردم. بله ما که دوست داریم دوست داریم، بعد یک از دور یه فکرهایی میکنیم. بله در زمان سید مرتضی علم الهدا قدس الله سره نقل میکنن که عده از شیعیان آمدن به نجف، از هند آمدن. اینا یه منزلی مأوایی برای خودشون گرفتن که اونجا استراحت کنن و به حرم مشرف بشند و بهرمند بشند. یکی از اینا مثل این که تو حجره میخوابیده حرم نمیرفته. هی رفقا میان که شما چرا حرم مشرف نمیشین؟ بگه حالا شما برین من ببینم چی میشه. آدم باید در کار کسی دخالت نکنه. بعضی ها خیال میکنن امر معروف میکنن ولی مزاحمت میکنن. آه شما چرا قفیده نمیخونید؟ خب به تو چه ربطی داره؟ ممکنه حال نداشته باشه، نشاط نداشته باشه. بیاییم بریم کمیل، بیاییم بریم نمیرم فلان. اگه بگه حال ندارم میگه تو مثل این که سلب توفیق شدی. نه بابا اینطور نیست. این للقلوب اقبالم و ادبارا، دل گاهی پش میکنه گاهی رو میکنه، گاهی آدم حال نداره گاهی داره، اینا کفر نیست. توجه کردید؟ اگه رفیقت گفت من حال ندارم بیان هیئت، کافر نمیشه، چطور حال نداشته باشه؟ خلاصه دخالت در امور معنوی مردم بسیار زشته، بسیار بده. حالا خلاصه هی آش با چرا نمیایید؟ میگه حالا شما مشرف بشید تا ببینیم چی میشه. آخر متهمش میکنن، میگن اصلا تو منحرفی، با این همه راه اومدیم از هند بریم آقا را زیارت کنیم، تو همش میگیری میخوابی تو حجره. آخر میرن به سید، میگن ظاهرن به سید مرتضی که یه همچه شیعه محترمی از هند آمده و مشرف نمیشه هره. ظاهرن سید میفرماید مشرف بشو یا یه کاری بکن از خودت دفع تهمت بشه، چی بشه دیگه نمیدونم. خلاصه اینو بر میدارم میرن وارد صحنه مطهر که میشه، یک شیهی میکشه همونجا غالب توهی میکنه. بعد میفهمن که طاقت نداشته، نمیتونسته برای اینا سفره را باز کنه، طاقت نداشته. ما امیر المومنین دوست داریم، چقدر دوست داریم؟ یه مقدار به اندازه خودمون، و الا خدا میدونه نمیشه. هر کار دلت بخواد بکنی امیر المومنین هم مثل سلمان عوازر دوست داشته باشی نمیشه که. آخه یه حساب کتاب تو کار هست. قرص لا تنقضی عجائب که در مورد قرآن خودش فرموده در مورد خودش هم هست. یک فضیلتش میبینید از فضائل انس و جن بالاتر، اون وقت بقیه فضیلتش چی میشه؟ این که سید انبیا فرموده ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این حدیث آقا متواتره، خدشه بردار نیست، به تواتر رسیده. ضربت این آقا روز خندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربتش از عبادت جن و انس بالاتره. خدا رحمت کنه شیخ عزری را، رضوان الله علیه. عزری را که دیگه آقایون اهل علم الحمدلله بهتر از من میدونن، عزری شاعر بی نظیر و اعجوبه بوده. عرض میکنم که دعا دو تا برادر بودن اینا، شیخ محمد رضا عذری و شیخ محمد کاظم عذری. البته می نویسن ادبا تذکره نویسا عاشقا بزرگم نوشته که محمد رضا اشعر از محمد کاظم بوده، قوی تر بوده شعرش، اما محمد کاظم مثل که من میگم توفیقش بیشتر بوده. چی بوده خدا میدونه. این هائیه‌ای که گفته اصلا میگن در طول تاریخ اسلام مانند هائیه عذری شعر گفته نشده و این شعر کرامت هم نشون داده که یک کرامتی از این شعر دیده شده. اول کرامتش براتون بگم بعد ابیات مربوط به خندق رو تبرکن بخونم. آقا عرض میکنم در کربلای حاجی بوده، این که دیگه شیخ عباس محدث نوری سینه به سینه اینا نقل کردن. این حاجی بسیار مثل اینکه خوش صدا بوده و تخصص در خوندن قصیده عذریه داشته. عرض میکنم که این وقتی که قصیده رو میخونده به مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها که میرسیده حالش عوض میشده، بلند میشده، بقیه را بلند استاده میخونده، امامش هم زمین میذاشته. این حاجی قضیهش این بوده. بالاخره در کربلا مجلس بزرگی در منزل یکی از اعیان شیعیان برگزار میشه که نیمی از اهالی مجلس شیعه بودن و نیمی ناسبی ها بودن، نواسب، سنی ناسبی، نه سنی معمولی. خلاصه یه رندی مثل این که نقشه میکشه که بره عذری رو بیاره و عذری قصیده رو بخونه، برسه به مصاحب حضرت زهرا سلام داره ها و بلنش راه بره و خلاصه این نواسب اذیت بشن. میره به صابخونه میگه که بفرستید نهاجی بیاد. صابخونه میگه اینا بالاخره مهمون من هستن، اگر اون بیاد به رسم معلوف خودش در مصیبت حضرت امامشو میذاره زمین و راه میره و اینجا شاید فتنه به پا بشه. میگن بهش میگیم که اون قسمت رو نخون، فقط مدایح رو بخون، قسمت تظلم حضرت زهرا رو نخون. بیرن حاجی رو میارن و سفارش میکنن که اینجا مهمونای ناسبی هم داریم، شما فقط مدایح رو بخونید. میگه چشم باش، مصائب رو نمیخونم. خلاصه مدایح رو میخونه، به حضرت زهرا که میرسه یادش میره این قرار داد، اما برای میذاره زمین بلند میشه. راه میفته مصیبت های بانوی بزرگ اسلام رو میخونه. نواسب میبینن خیلی بد شد، میگن یه سر قریون تو امامش خالی کنید، قریون بوده تو مجلس، دود بلنش مجلس به هم بریزه، بهترین راه اینه. توجه کردید یک نفر در مجلس یه همچه کاری بکنه خب مجلس به هم میرزه. یه سر قریون خالی میکنن، میبینن که امام آتش نگرفت. میگن شاید اون سرقلیون آتشش مرده بوده، حالا یه سرقلیونی که سر حاله بریزید. اونم میریزن میبینن باز دود بلند نشد. میگن برین از آبدارخونه آتش بیارین. آقا میرن یه خاکنداز اون گل آتش رو میارن میریزن، به طوری که امامه زیر آتش پنهان میشه، باز هم میبینن نسوخت و مجلس به هم نمیریزه. این حاجی هم حرفشو میزنه تا اون آخر برمیگرده دست میکنه از توی آتش امامشو بر میداره، میبینن نه امامه سوخته نه اطرافش فرش سوخته و اون نواسب در همون مجلس شیعه میشن همشون. این کرامت هم از عرض میکنم که قصیده عذریه دیده شده. و ضمناً اینم مشهور است که مرحوم صاحب جواهر آقا خیلی مرد بزرگیست، شوخی نیست که الان جواهر رو به طبع جدید چاپ کردن، شده 42 جلد. 42 جلد آدم فقه بنویسه که بزرگان مراجع مدرسین به اون مراجعه کنن، الان به من بدن همون جواهر رو که بگیر با مداد رو نویسی بکن، ممکنه عمرم وفا نکنه. خیلی زحمت کشیده. اون وقت این مرد با این عظمت صاحب جواهر، این متواتر است که فرموده که ای کاش میشد عملها رو عوض کرد، ای کاش میشد. که اگر میشد من از خدا میخواستم که جواهر منو در نام عمل شیخ محمد کاظم عذری بنویسه، قصیده او را در نام عمل من بنویسه. اینطور بوده ها، قصیده عجیبیه. راجع به این که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک هنگامه کرده میگوید که اون عمرو بن عبدود آمده بود، عرض کنم که و فریاد میزد مبارز میطلبید دیگه. اینهایی که همیشه قربون صدقه پیغمبر میرفتن، فرض میکنم که به نفسی انت یا رسول الله به ابی و انت و امی، همه شان نفسها در سینه ها حبس، ساکت نشسته بود، جواب نمیدادن. یکی از مواردی که من در مورد امیرالمومنین گاهی فکر میکنم گریم میگیره، دارم میسوزه، این که کارهای پرمشقت رو همیشه حضرت متحمل میشده. تمام کارهای خطرناک پرمشقت مال امیرالمومنین بوده. از برکت او الان اینجا ما نشستیم یه لا اله الا الله میگیم، ارواحنا له الفدا، چقدر مدیونیم به اینا. عمرو بن عبدود اونجا داره فریاد میزنه، یک نفر از اینا جواب ندادن. پیغمبر اکرم شروع کرد به موعظه کردن، بابا جنگیدن در راه خدا این اجر داره، این ثواب داره، خدا به این مبارزین مقاتلین فی سبیل الله درجه ای میده که به کسی نمیده. پیغمبر رحمت بین مردم ایستاده موعظه میکنه، مؤثر نیست. ببین چقدر اینا پلید بودن، بعضی هاشون چقدر خبیث بودن. پیغمبر از دست اینا چی میکشید؟ تحت عنوان اصحاب دورشی میگرفتن. فبتد المصطفى يحدث عما، بعضی از ابیاتش که یادم اینطوریه، فابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في اخراها. این قصیده همینطور که عرض کردم در طول تاریخ اسلام نظیر نداره، عجب قصیده ایست. فابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في اخراها قائلا ان للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، خدای بهشتی دارد که غیر از مقاتلین فی سبیل الله کسی اونا نمیبینه، ولی بازم اینا جواب نداد. بعد حضرت فرمود من ده امرم وقد زمنت له علی الله من جنانه اعلاها، که جواب این امر رو میده، هر کس جواب این رو میده، من ضمانت میکنم برای او اعلای بهشت را. شما را به خدا الان شما مجسم کنید، یکی از ماها، من شماها، امام زمان علیه السلام رو ببینیم، حضرت بفرماید که من ضمانت میکنم که تو بهشت بری، تو چه حالی میشی؟ آدم چه حالی میشه؟ اون وقت بالاتر از امام زمان، جد امام زمان استاده میگه من لعمرم، که جواب اینو میده، من اعلای بهش را برای او زمانت میکنم. آقا هیچ کس جواب نداد، زمانت پیغمبر را جواب نداد. یک دفعه دیدن صدای پا میاد، گردنها کشیده شد، آدم میدونید در حال خوف، انتظارهایی داره، اندک صدای جلب نظر میکنه. چقدر زیبا گفته این شیخ، روح القدس کمکش کرده. دیدن صدای پا میاد، گردنها کشیده شد، کی میاد؟ میگه فعزاهم به فارس قرشی ترجف الارض خیفتن از یتاها. نگاه کردن دیدن یک آقای جلیل القدر داره میاد، زمین از هیبت او میلرزد. دیدن علی مرتضاست داره میاد و یه چیزی هم میگه زیر لب، اینی که میگم من جگرم میسوزه، تمام مشقت ها مال امیرالمومنین بوده، آخرم مظلوم در محراب باید شهید بشه. فإذاهم بفارس قرشی ترجف الارض خیفتا اذ یتاها